ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌آباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 5 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص حواشی و واکنش‌ها نسبت به کشته شدن رضی موسوی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی.
مهران، سپاس از تو مهدی و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. دولت عراق روز سه‌شنبه با انتقاد از حملات هوایی آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران، این اقدام را خصمانه توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در سه حمله مواضع گروه کتائب حزب الله را هدف قرار داد. بغداد این اقدام را نقض حاکمیت ملی خود خوانده است. بنابر اعلام پنتاگون، این حمله ها پس از هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در اربیل در شمال عراق صورت گرفته. این حمله به مجروح شدن 3 نظامی آمریکایی منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حمله هوایی آمریکا 1 تن از نیروهای مورد حمایت ایران کشته و دست کم 20 نفر دیگر نیز مجروح شدند. در همین حال پنتاگون شامگاه دوشنبه اعلام کرد به واحدهای کتائب حزب الله از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق حمله کرده. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به کشته شدن رضی موسوی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه، بامداد سه‌شنبه در توییتی نوشت تل‌آویو منتظر شمارش معکوس سخت باشد. پیش از اون نیز ابراهیم رئیسی و سپاه پاسداران در اظهاراتی جداگانه تهدید کرده بودند که اسرائیل تاوان خواهد داد. همچنین شماری از هواداران حکومت شامگاه دوشنبه با تجمع در برابر ساختمان شورای عالی امنیت ملی شعار انتقام انتقام سر دادند. سپاه پاسداران روز دوشنبه از کشته شدن رضی موسوی در حمله هوایی اسرائیل به دمشق خبر داد و از او با عنوان مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه یاد کرد. اسرائیل در این باره اظهار نظری نکرده. و در پی حمله پهپادی روز شنبه به یک کشتی تجاری مرتبط با اسرائیل در سواحل هند، نیروی دریایی هند از استقرار 3 ناوشکن مجهز به موشک هدایت شونده در سواحل خود در دریای عرب خبر داد. هدف از استقرار این ناوشکن‌ها بازدارندگی آنها اعلام شده است. در همین حال روز سه‌شنبه مقام‌های دریایی بریتانیا اعلام کردند که 2 پهپاد در نزدیکی یک کشتی در نزدیکی بندر حدیده در یمن دیده شده است. مشاهده این پهپادها پس از آن صورت گرفته که انفجاری در نزدیکی این کشتی رخ داده. بنابر گزارش‌ها کشتی و خدمه آن سالم هستند. با آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه، گروه شیعیان حوثی یمن که مورد حمایت ایران هستند، حملاتی پهپادی را علیه شماری از کشتی‌های تجاری در منطقه انجام دادند. حوثی‌ها مدعی هستند که این کشتی‌ها به اسرائیل کمک می‌کنند. تهران دست داشتن در این حملات را رد کرده. و در ایران روز سه‌شنبه صدها تن از ساکنان شهر اردکان در استان یزد در اعتراض به آلودگی هوای این شهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. معترضان در اردکان علیه مقامات استانداری یزد شعار داده و میگویند این شهر ظرفیت استقرار صنایع بیشتر را ندارد. در بیشتر روزهای سال شاخص آلودگی هوا در شهر اردکان در وضعیت ناسالم قرار داد.
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. پشت کشته شدن رضی موسوی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به دمشق واکنش‌های مختلفی رو به همراه داشته. رضی موسوی که بود و این اقدام چه پاسخ احتمالی را از سوی جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟ مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنانی گفته بود که به زودی شهر را از وجود کودکان کار و معتادان پاک میکنیم. ادبیات آقای زاکانی در مورد کودکان کار واکنش های متعددی را در پی داشته. در این مورد بیشتر خواهید شنید. و دست آخر سری خواهیم زد به فرانسه. در روزهایی که تلاش سیاستمداران فرانسوی برای تصویب قوانین سختگیرانه مهاجرتی فضای پر التهابی رو در این کشور رقم زده، فیلمی روی پرده سینماهای این کشور خواهد رفت با موضوع مهاجرت و پیامدهای آن. شنونده مجله نیمروزی باشید. خب روز گذشته دوشنبه رضی موسوی از فرماندهان بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله موشکی منتسب به اسرائیل به حومه دمشق پایتخت سوریه کشته شد. ساعاتی پس از آن آمریکا سه موضع گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را در عراق بمباران کرد. تحولاتی مرتبط با ایران در سوریه و عراق که جمهوری اسلامی وعده پاسخگویی به آن را داد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حملات اسرائیل و آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مرتبط با آن در سوریه و عراق. رسانه‌های رسمی سوریه و ایران از حمله شامگاه دوشنبه اسرائیل به منطقه زینبیه در حومه دمشق پایتخت سوریه خبر دادند. حمله ای که بنابر این گزارش‌ها به کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انجامید. ساعاتی پس از حمله تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی خبر را این گونه اعلام کرد:
در حمله تروریستی موشکی امروز رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه در حومه دمشق، سید رضی موسوی از فرماندهان سپاه و از همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید.
تاکنون اسرائیل در این باره موضع گیری نکرده است. طی سالهای اخیر مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش ده‌ها بار هدف حملات هوایی و موشکی قرار گرفته است. حملاتی که به اسرائیل نسبت داده شده، اما اسرائیل به ندرت مسئولیت حمله ای را بر عهده گرفته است. حسین اکبری سفیر ایران در دمشق همزمان با اعلام خبر کشته شدن رضی موسوی درباره این خبر موضع گرفت.
حادثه‌ای که امروز رخ داد در پی یک اقدام تروریستی ناجوان مردانه رژیم صهیونیستی بود، با توجه به اینکه ایشون به عنوان یک نیروی مستشار نظامی رسمی در کشور سوریه حضور داشتند، خب یک اقدام ناجوان مردانه و برخلاف کنوانسیون های بین المللی اقدام رژیم صهیونیستی انجام شد که طبیعتاً حق مقابله برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنایت خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتما خواهد گرفت.
از سوی بامداد امروز سه موضع نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در استانهای بابل به واسطه عراق هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفت. این حملات دست کم یک کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در بیانیه گفت نیروهای ارتش آمریکا حملات لازم و درخوری را به سه قرارگاه کتائب حزب الله و گروه‌های مرتبط با آن در عراق انجام دادند. این بیانیه افزود که حملات ایالات متحده واکنشی به حملات متعدد شبه نظامیان تحت حمایت ایران به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه بوده است. از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در نوار غزه، گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بارها پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را هدف حملات راکتی و پهپادی قرار داده اند. روز دوشنبه محل حضور نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفت که بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در این حمله دست کم 3 سرباز آمریکایی زخمی شدند. حمله‌ای که گروه کتاب حزب الله عراق مسئولیت آن را بر عهده گرفت. دولت عراق در بیانیه‌ای حمله آمریکا به مواضعی در عراق را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت خود دانست.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد در رابطه با کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران. اما چرا کشته شدن آقای موسوی در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به دمشق پایتخت سوریه برای تهران از اهمیت خاصی برخوردار است و پیام این اقدام چیست؟ همکارم رضا جمالی این پرسش ها رو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان در میان گذاشته.
اون چیزی که تلویزیون ایران پخش کرده علاوه بر اون یکی از قطعاتی که گویا این آقای رضا موسوی یا رضی موسوی گویا اسم اصلیش رضا هست در حال تعریف کردن خاطراتش از همکاریش با قاسم سلیمانی در سوریه هست با توجه به عکس العمل هایی که تمام به اصطلاح وبسایت های نزدیک و غیر نزدیک به پاسداران گزارش دادن میشه هست که سید رضی موسوی مهمترین فرمانده سپاه پاسداران ایران در سوریه بوده. گویا وظیفه اصلیش وظیفه لوجستیکی بوده. وظیفه لوجستیکی هم یعنی در حقیقت هم تأمین سلاح برای نیروهای ایرانی در سوریه و هم تأمین سلاح برای حزب الله در لبنان، علاوه بر این تأمین نیرو برای نیروهای سپاه قدس در سوریه هست و بعدم اینکه در حقیقت به عنوان یکی از رهبران تیم محافظ تمام سیاستمداران ایرانی که به سوریه می‌رفتن بوده. بنابراین از 11 سال قبل تا به حال هم یعنی از زمان جنگ داخلی سوریه در اونجا حضور داشته. سفارت ایران در سوریه میگه که چند ساعت قبل از اینکه کشته بشه در سفارت ایران در سوریه بوده و بعد خداحافظی کرده و در راه خانه بوده. خانهش هم در اطراف دمشق در محله زینبیه است، اونجا کشته شده. ولی نحوه کشته شدنش هم روایت ها متفاوته.
آقای صدرزاده، اسرائیل با هدف قرار دادن این فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه خواسته چه پیامی رو به حکومت ایران بده؟ آیا اقدامی تلافی جویانه بوده در خصوص هدف قرار گرفتن کشتی‌هاش در آب‌های آزاد یا پیامی مهمتر مد نظر اسرائیل بوده؟
تنها کشتی‌های در دریای سرخ نیست که اسرائیل سعی می‌کنه که حملاتش رو به اونا متوقف کنه. الان خود حوثی‌ها هم مثل که عقب نشینی کردن تا حدودی. نه، مهمتر این است به عقیده من که این حملات نشون میده که ارتش اسرائیل اجازه نخواهد داد که یک جبهه دیگری علیه اسرائیل باز بشه، نه از لبنان از شمال و نه از بلندی های جولان. به همین علت خیلی سریع جواب داده. البته نحوه عکس العمل سیاستمداران ایران، مثلا آقای رئیسی خودش اعلامیه داده و گفته ما انتقام میگیریم، سپاه پاسداران اعلامیه داده گفته ما انتقام میگیریم، و نحوه طرح این مسئله در رسانه های ایران طوری است که یک دولت ایران یا سپاه قدس یا سپاه پاسداران رو در یک مخمصه ای قرار میده که باید حتما عکس العمل نشون بدن. و خود این عکس العملی که سپاه نشون خواهد داد باعث بالا رفتن به اصطلاح چرخه تنش میشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بریم سراغ تحولات و خبرهای مربوط به ایران. ادبیات توهین‌آمیز علیرضا زاکانی شهردار تهران برای طرح جدید پاکسازی کودکان کار در پایتخت واکنش‌های متعددی را در پی داشته. آقای زاکانی طی یک سخنان وعده داده بود که به‌زودی شهر را از وجود کودکان کار و معتادان پاک می‌کند. جمله‌ای که واکنش‌های بسیاری از جمله سازمان جمعیت امام علی رو به همراه داشت. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
کودک کار منشأ آسیب و آزرده خاطر کردن روح جامعه، استعمار شده توسط شبکه‌های افیونی و خراب کننده چهره کشور. اینها از جمله عباراتی است که علیرضا زاکانی شهردار تهران به کار می‌برد و وعده می‌دهد که تا دی و بهمن چهره شهر را از وجود کودک کار و معتادان پاک می‌کند.
به همت عزیزان در دستگاه قضایی، بهزیستی، شهرداری، مجموعه فراجا یک حرکتی داره شروع میشه که ما چهره شهر رو از این کودکان خیابانی در واقع پاک کنیم.
سازمان جمعیت امام علی با انتشار یک یادداشت و اعلام انزجار و بیزاری نسبت به ادبیات استفاده شده از سوی آقای زاکانی واکنش نشان داد و نوشت: شهردار تهران یا معنای کلمات منشأ و آسیب را نمی‌داند و هیچ درکی از روح جامعه ندارد، یا در تهران اشباع شده از راندخاران و زمینخاران و شبکه‌های پیچیده ارتشا و پولشویی و ابر بدهکاران بانکی و مافیای مواد مخدر و مافیای زباله نه آدرس غلط بلکه آدرسی بی‌نهایت ظالمانه می‌دهد. زهرا رحیمی، مدیر عامل سازمان جمعیت امام علی.
باید گفت که گرچه واژگانی که استفاده کردن خیلی زشت هست و من شرم دارم که تکرار کنم این ادبیات رو، اما این نحوه بیان در حقیقت اقرار بی پرده نگرش و روشیه که همیشه در مقابل این بچه ها بوده و اگر همه شهروندان در جمهوری اسلامی شهروند درجه دو هستند، این کودکان و خانواده های فقیر و شهروندان درجه سه و درجه چهار هستند معمولا، و به خصوص نگاه به کودکی که همیشه ما دیدیم کودک به عنوان مایملک پدر حساب شده و فاقد شخصیت و اهمیت قائم به ذات هستش، همیشه در حتی روح قوانین جمهوری اسلامی جاری هستش و ما به صورت آشکار اینو دیگه توی ادبیات هم داریم میبینیم.
استفاده از کلمه پاک کردن شهر از کودکان کار و معتادان و وعده دادن به چنین اتفاقی بار اول نیست. آقای زاکانی و شهردارهای قبلی پایتخت بارها از این واژه ها استفاده کرده و وعده داده بودند که این افراد شناسایی و سطح شهر جمع می شود. این وعده های ضربتی اما در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش چند ماه پیش خود اعلام کرد که به دلیل فقر خانوارها در حال حاضر شمار کودکان کار به 15% جمعیت کودکان افزایش یافته است. رابطه بین فقر و کودک کار، خانم رحیمی.
در مورد تاثیرگذاری این طرح‌ها که سال‌هاست با اسامی گوناگون اجرا شدن و اغلب با اسم جهادی و ضربتی و بیشتر حالت نمایشی دارند در کاهش کار کودکان، باید گفتش که به جز اینکه اتلاف منابع باشن این طرح‌ها هیچ تأثیری ندارن و هر فرد آشنا به مسائل اجتماعی این رو میدونه که چنین مسائلی یک شبه ایجاد نشدن و یک شبه هم حل نمیشن و برنامه‌های بلند مدت میخوان و کارشناسی بسیار دقیق میخوان و بیشتر باید به ریشه های ایجاد چنین موزلهایی در جامعه نگاه کرد که به چه دلیل ایجاد میشن. خب تورم گسترده و فقری که امروز در جامعه ایران حاکمه یکی از مهمترین ریشه های ایجاد و افزایش کودک کار هستش و اگر که میخوایم تعداد کودکان کار کم بشه باید به مسائلی مثل کنترل قیمت مسکن که بسیار مؤثره در افزایش تعداد کودکان کار، حمایت تحصیلی، مقابله جدی با تولید و توزیع عمده مواد مخدر رو حل کرد و واقعا مسئله فقر رو به صورت جدی در جامعه دید که حتی بسیاری از خانواده‌های متوسط رو هم درگیر کرده و باعث شده که خیلی از کودکانی که قبلا کار نمی‌کردن الان به چرخه کار اضافه بشن.
بنابر گزارش‌های منابع مستقل و مراکز خیریه کودکان کار، آمارهای دولتی درباره تعداد کودکان کار قابل اعتماد نیست، اما دست کم در تهران 70,000 کودک کار هست که درصد بالایی از آنها هم کودکان افغان هستند که به گفته همین منابع مستقل این طرح با نگاه مهاجر ستیزی به عمد کودکان خارجی را هم در معرض اخراج قرار می‌دهد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد در رابطه با وضعیت کودکان کار و معتادان در سطح شهر تهران و سخنان شهردار تهران. اما حدود دو ماه پیش بود که آرشیو داده‌های شاخص کیفیت هوا در ایران از دسترس عموم خارج شد، مسئله‌ای که واکنش‌های متعددی رو هم در پی داشت. حال رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت وضعیت هوا در ایران رو بسیار نامناسب خوانده و تاکید کرده که بررسی شهرهای آلوده نشان می‌دهد که از سال 1400 تا 1401 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه آلودگی هوای ماهشهر به سطح قرمز رسید. دشت آزادگان، اهواز، شادگان، آبادان، اندیمشک، شوشتر و هندیجان هم با اندکی تفاوت در وضعیت نارنجی هستند. کیفیت هوای تبریز روز هاست که نگرانی آفریده و این داستانی دنباله دار در کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت هوای کشور را بسیار نامناسب خوانده و گفته بررسی هوای شهرهای آلوده نشان داده که از سال 1400 تا 1401 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته است. 20 روز پیش هم داریوش گل علیزاده رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که در سال 1401 بیش از 26 هزار نفر در 33 شهر کشور به دلیل آلودگی هوا جان سپردند و 6 هزار تن از آنها تنها در تهران بودند. او خسارت چنین مرگ و میرهایی را معادل 11 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد کرد، بهایی برای جان انسانها و ضربه به اقتصاد کشور. هرچند کارشناسان آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بسیار بالاتر از آمار رسمی می‌دانند، اما مرگ و میر حتی با استناد به آمار دولتی تنها در سال 1401 از آمار کشته شدگان غزه تا به امروز بالاتر است. پژوهشگران محیط زیست در کشورهای گوناگون تحقیقات گسترده‌ای بر تاثیر آلودگی هوا بر شهروندان انجام دادند، چرا که سازمان ملل متحد هوای پاک را از جمله حقوق انسانی افراد شناخته است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا:
برای راهکارهای قانونی تضمین دسترسی به هوای پاک، حق هوای پاک، سازوکارهای اجرایی کردن اون در میان مدت و بلند مدت در ایران ما هیچ برنامه‌ای نداریم. در برنامه‌های توسعه، در خود قانون هوای پاک، در منشور حقوق شهروندی که سال 95 مصوب شد، بارها در مورد حق دسترسی به هوای پاک صحبت شده، ولی حتی سازمان‌ها و نهادهایی که مطابق قانون مسئول هستند برای اجرای این قوانین همیشه تعلل کردن و تخطی کردن. مثلا شما میبینید که در قانون هوای پاک ده ها سازمان و نهاد مسئول و ناظر، حتی مسئول پایش این آلاینده ها و آلودگی ها تعیین شدن، ولی اینها خودشون اهدافشون، منافعشون با همدیگه در تناقض، مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع با سازمان محیط زیست یا وزارت نفت. حتی در سال جاری در پاییز ما یه نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست نوشت که در مورد نقش وزارت نیرو در تولید آلاینده ها اشاره میکنه، ولی عملا شما هیچ پاسخی و هیچ پیگیری قضایی برای در خطر قرار دادن جان انسان ها در ایران نمیبینید. سازمان محیط زیست سال گذشته اعلام کرد که فقط خسارت بهداشتی ناشی از آلودگی هوا چیزی نزدیک سالانه 30 میلیارد دلاره و این انباشت آلودگی و زندگی و زیست طولانی مدت در مجاورت آلاینده ها حتی متناقض با اصل 50 قانون اساسی در ایرانه که توجه به سلامت و حیات نسل آینده رو یک مسئله بسیار اساسی و از قوانین و از وظایف حکومت تعریف میکنه.
روز یکشنبه خبرگزاری مهر به محمد صادق حسنوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و طرح پژوهشی او برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه در هوای آزاد در کلان شهر تهران پرداخته. محمد صادق حسنوند گفته است که آلودگی هوا یکی از مهمترین خطرات محیطی برای سلامت محسوب می شود و سهم قابل توجهی در افزایش بیماری های غیر واگیر دارد. او تأکید کرده که آلودگی هوا با افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن و همچنین مرگ مرتبط است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست:
برآورد خسارت ناشی از آلودگی هوا بر سلامت و مرگ و میر افراد یک فاکتور پیچیده است، اما ما به روشنی میدونیم که زندگی در مجاورت آلاینده ها میتونه حتی بر آموزش و یادگیری کودکان تاثیر بذاره، میتونه بر سلامت سالمندان تاثیر بذاره، باعث افزایش آلزایمر میشه و اینا گزارش های بسیار زیادیه که در کشورهای توسعه یافته روش کار شده و متاسفانه در ایران هیچ توجهی به اون نمیشه.
اساتید دانشگاه عراق روز 25 آذر ماه با صدور بیانیه‌ای به آغاز مازادسوزی 4 میلیون لیتری در شبانه روز در نیروگاه شازند اعتراض کرده و نوشته بودند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند مظلوم عراق و شازند در خطری جدی است.
الهه روانشاد گزارش می‌دهد در رابطه با چالش‌های آلودگی هوا در ایران.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در روزهایی که تلاش سیاستمداران فرانسوی برای تصویب قوانین سختگیرانه مهاجرتی فضای پر التهاب را در عرصه سیاسی این کشور رقم زده، فیلمی در این کشور در فرانسه روی پرده رفته که در مورد مهاجرت و حواشی و پیامدهای آن است. در فیلم فرانسه خودم یک نابازیگر اهل افغانستان و یک صدای نام آشنای ایرانی حضور دارند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
سینماهای فرانسه در آستانه سال نو میلادی نمایشگر فیلمی هستند که قصه اش در مورد مهاجرت یک جوان افغانستانی به فرانسه است و ترانه فیلم اثر یک رپخوان ایرانی. فیلم فرانسه خودم ساخته بنوا کوهن برگرفته از یک داستان واقعی است. در ابتدای فیلم بانوی حدوداً 60 ساله و مرفه با نام فرانس که به تنهایی در آپارتمانش در شرق پاریس زندگی می کند در پی آگاهی از مشکلات پناهجویان داوطلب می شود که رضا یک جوان 20 ساله اهل افغانستان را نزد خود اسکان بدهد. در پی سکونت رضا این دو شخصیت که هیچ وجه مشترکی ندارند باید بیاموزند که چگونه در کنار هم زندگی کنند. قصه فیلم در این مسیر پیچ و تاب می‌خورد و با مقولاتی از جمله میزبانی کردن، عشق و غیر خودی بودن در میآمیزد و کلنجار می‌رود. در دنیای واقعی بیرون از فیلم یک جوان افغانستانی به نام محمد در منزل مادر کارگردان سکونت داشت. بنوا کوهن کارگردان بر پایه روایت‌های محمد کتابی نوشت با نام محمد مادرم و من. سپس فیلم نامه را از آن اقتباس کرد. نقش فرانس در فیلم فرانسه خودم به فانی اردان بازیگر پرآوازه فرانسوی سپرده شد. سپس برای یافتن بازیگر پرسوناژ رضا مشخصات حدوداً 400 جوان هزار تبار اهل افغانستان که ساکن فرانسه بودند بررسی شد. سرانجام نوید الهام جوانی حدوداً 20 ساله برای ایفای این نقش انتخاب شد. نوید الهام در حدود 7 سال پیش از افغانستان گریخته و به اتریش رفته بود. او از 3 سال قبل وارد فرانسه شد و در یک شیرینی فروشی مشغول به کار بود. آقای الهام به رادیو فردا از تجربه بازی در این فیلم میگوید:
من هرگز تصور نمی‌کردم که یک روزی بتونم نقش را در پهلوی بازیگرانی فرانسوی داشته باشم، همچون در یک فیلم بزرگ فرانسوی نقش ایفا کنم. یک مهاجر افغان است که در افغانستان است و وقتی وارد خاک فرانسه میشه، وارد بعض مشکلاتی میشه و به دنبال یک سرپناهی میگرده و آرزوهای بلندی داره. فیلم بسیار پوزیتیف است در جامعه فرانسه، نشان میده که همچون اشخاصی وجود داره که دست مهاجر رو میگیره و به مهاجر کمک میکنه و همچنان نشان میده که هر مهاجری از خود آرزوهای بلندی داره و میتونه برای جامعه فرانسه مؤثر واقع شود.
مخاطبانی که به تماشای فیلم فرانسه خودم میروند یک آهنگ ایرانی را نیز در سالن میشنوند، ترانه مسافر با صدای یاس.
من یاسرم یه قاصدم که آزمم، واسه حرف تازه تر که لازمن، واسه رب یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم، حالا اینا بمونه واسه بعد آزمم. میبینی دیکتارم رو پیشرفت سوق من تو
شیرمه. یاسر بختیاری با نام هنری یاس که از سال 1380 فعالیت حرفه‌ایش را آغاز کرد، رپری است که در آثارش به معضلات اجتماعی و رویدادهای سیاسی پرداخته. او همچنین از معدود خوانندگان رپ است که برخی از آثارش از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز انتشار گرفت. گفته های نوید الهام:
با کارهای یاس آشنایی دارم. این که چرا آهنگ یاس انتخاب کردن بنوا کوهن و محمد، فکر کنم که به محمد برمیگرده، چون خود محمد هم یک رپ خوان است و رپ دوست داره.
اما نوید الهام که اکنون به مدرسه تئاتر میرود، همچون رضای داخل فیلم آرزوهایش را کیلومترها دورتر از افغانستان تحت تسلط طالبان در فرانسه میجوید. در کشوری که این روزها بسان بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی میخواهد در مورد مهاجرت قوانینی سختگیرانه تر را وضع و اجرا کند.
برای من یک تجربه بسیار عالی بود. من همین راه را ادامه میدم و این کار و این حرفه یک عشق خاص پیدا کردم.
کاش خزان اسیوم سکته این خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم. اسیوم لا گالر با من آنن سوی فیر دو تو ویان.
شهاب عموپور گزارش میداد. گزارش ها و خبرهای بیشتر را میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی رادیو فردا.com مشاهده و ملاحظه کنید، از جمله خبری در رابطه با تازه ترین وضعیت امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو در ایران، آقای تتلو از ترکیه به ایران بازگردانده و بازداشت شد. خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گزارش‌های غیر رسمی درباره صدور قرار وثیقه برای امیر تتلو رو تکذیب کرده. جزئیات این خبر رو در وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.